الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بحث ما در مسقطاته. از امروز وارد مسقطات رب و عرش میشیم. مسقط کلن خیار عید. در چه مواردی خیار عید ساقط میشه کلن؟ فقها مواردی رو شمردن. مورد اول این که مشتری عالم به عید باشه قبل العقد. اگر کسی اقدام بکنه به خرید مالی در حالی که میداند آن مال معیوبه و با علم به عید اقدام میکنه به خرید آن مال، فقها میفرمایند دیگه خیار عیب نداره، نه رد میتونه بکنه، عرش هم نمیتونه بگیره. این رو جزء مسقطات حساب کردن. البته در اعتبار مسقطیت این مسئله قدر تسامحه. چرا؟ مسقط یعنی جایی که شیئی موجود میشه بعداً اسقاطش میکنیم، به این میگیم مسقط. اما در مواردی که مشتری علم به عیب داره اصلا خیار عیب محقق نمیشه، به وجود نمیاد تا اینکه بخواد ساقط بشه. لذا بعضی از فقها تعبیر کردن به موارد و عدم خیار عیب، تعبیر مسقط نکردن. یعنی دقت کردن به این زاویه حواسشون بوده که مسقط نیست، اصلا خیار عیبی نیست که بخواد اسقاط بشه. ولی تسامحاً حالا شیخ هم تعبیر به مسقط کرده در مکاسب، تسامحه به هر حال. این دقت رو داشته باشیم که چون خیار عیب اصلا نیست، وقتی مشتری آگاهه و با آگاهی معامله میکنه اصلا خیار عیب نداره. خب چرا خیار عیب نداره؟ چرا؟ به چه دلیل؟ اگر نمیشه رهاش کنید، مهم نیست، حواس آقای پر میشه. به چه دلیل اگر مشتری عالم باشه خیار عیب نیست؟ سه تا نکته داره. نکته اول این که منشأ خیار عیب چیه؟ اصلا خیار عیب از کجا آمده؟ سه تا راهه، سه تا منشأ داره. یا اصالت و سلامه و مقتضای اطلاق عقده، یا قاعده لازمره، یا روایات. خیار عیب منشأ تحققش یکی از این سه تاست. قبلا خوندیم، تکرار بکنم. اصالت السلامه یا اقتضای وقوع عقد سلامت رو، خب اینه که از اصول معاملات دیگه، یکی از اصول معاملات اصالت السلامه است، مثل اصالت اللزوم. اصالت السلامه چی میگه؟ خوندیم قبلا از کلام علامه که علامه فرمود اطلاق العقد یقتضی وقوعه علی سلامتن. اطلاق عقد یعنی اگر عقدی رو به صورت مطلق انجام بدن، چیزی نگن، قید نیارن، اطلاق عقد اقتضا میکند که این عقد واقع بشه بر صحیح. یعنی معیوب بودن خلاف اصل، خلاف ارتکازه، خلاف سری اقلاس. اقلا وقتی میرن تو بازار پول میدن یه چیزی بخرن، مرتکز اینه که جنس باید سالم باشه. لذا کسی نمیگه شما نگفتی باید سالم باشه، شما جواب میدید میگه گفتن میخواد. هر عاقلی میفهمه که پول میده برای جنس سالم. به این میگیم اصالت السلامه. پس اصالت السلامه یعنی اطلاق عقد که اقتضا میکند وقوع آن را بر جنس سالم. این اسمشو در فقه میذاریم اصالت السلامه. مقتضای اصالت سلامه اینه که اگر مشتری فهمید که مال معیوبه خیار داره. حالا اگر مشتری از اول میداند اطلاق داریم یا نداریم؟ اطلاق نداریم. چرا؟ چون اطلاق میگه عقد با شرایط معمولی. اگر مشتری خودش میداند که داره مال معیوب میخره، اطلاق عقد دیگه نمیگیردش. پس خیار عیب اصلا محقق نمیشه اگه منشأش اصالت السلامه باشه. منشأ دوم، اگر خیار عید منشأش قاعده لازرر باشه، قاعده لازرر هم خیار درست میکنه. خب اگه مشتری عالم باشه دیگه قاعده لازرر جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ بارها خوندیم و قول علامه طباطبایی هم میگویم و گفته ام بارها گفتیم که قاعده لازرر جایی اجرا میشه که ضرر مستند به شارع باشه، از حکم شرعی ضرری به وجود بیاد. خود شارع گفته لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اگه یه حکمی برات ضرری بود من برش میدارم. نماز اگر برای بیمار ضرری بود عوضش میکنم، نشستش میکنم، خوابیدش میکنم. روزه اگر برای کسی ضرری داشت برش میدارم. پس لا ضرر رافع احکام ضرری است که مستند به شارع باشه. اما اگه یه نفر خودش به خودش ضرر بزنه، اقدام به ضرر بکنه، لا ضرر اون رو بر نمیداره. خب اینجا هم وقتی مشتری عالم به عیبه خودش اقدام کرده، پس مجرای قاعده اقدامه نه مجرای قاعده لا ضرر. قاعده اقدام حاکم بر لا ضرره، جلو لا ضرر رو میگیره، میگه همیشه لا ضرر جایی جاری میشه که من نباشم. اگه اقدام بیاد دیگه لا ضرر جریان نداره. پس قاعدتا اگر مشتری عالم به عیب باشه، خیار عیبی اصلا وجود پیدا نمی کنه، چون قاعده لا ضرر تحقق پیدا نمی کنه. منشأ دوم. منشأ سوم، اگه قاعده لا ضرر، اگر منشأ خیار روایات باشه. خب عمده خیار عیب دو تا روایت داشت، مرسله جمیل، صحیحه زراره. اینا دو تا رکنه روایات خیار عیب، هر دوش مفهومشون دلالت میکنه که اگه مشتری عالم باشه به عیب، خیار عیب نیست. چرا؟ اما صحیحه زراره میگفت که ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او عوارون ولم یتبرع منه ولم یبینه، اگر کسی مال معیوبی را بخرد و بایع نگفته باشد و تبری نکرده باشد، مفهومش اینه که پس اگر مشتری میداند پس خیار عیب نیست. مفهوم صحیح زلال. مرسله جمیل هم همینطور بود دیگه. مرسله جمیل میگفت فر رجل یشتر الثوب قبل متاع ثم یجد بهی عیبا فقال علیه السلام ان کان الشیء قائما بعینه رده و الا فانه یمضی علیه البیع و رجع به نقصان العیب. این هم مرسله جمیل. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که، یعنی ظاهرش اینه که مشتری نمیدونه که مال معیوب دیگه، چون در روایت داره که
عیبی پیدا
کنه، یعنی نمیدونسته که معیوب. پس اگه مشتری میدانسته مورد روایت جمیل نیست. پس خیار عیب را از هر راهی اثبات بفرمایید، چه اصالت و سلامه، چه قاعده لا ضرر، چه روایات، شامل موردی که مشتری میداند نمیشود. پس درست نیست بگیم مسقط، بگیم مسقط اول علم المشتری بالعیب، غلطه، چون اصلا اینجا مسقطی در کار نیست، اصلا خیار عیب محقق نمیشه. خیلی خوب، پس بحث امروز ما این شد که اگر مشتری با علم به عیب اقدام بکنه خیار عیب نداره. مثلا میخواد گوسفندی رو بخره، بایع بهش میگه آقا این لنگه، این گاو مثلا کوره، شیر نمیده، مثلا بهش میگه عیب مال رو، اگه خرید دیگه خیار عیب نداره. خب ادله این حکم چی؟ جدا از این که حالا توضیح دادیم خیار عیب هر منشأ ای داشته باشه اجرا نمیشه، ولی فقها نسبت به دلیل حکم جداگانه پرداختن، ما میپردازیم به چه دلیل خیار عیب با علم مشتری به وجود نمیاد. دلیل اول گفتن موضوع روایات جهل به عیبه، یعنی روایات با فرض جهالت مشتری خیار رو جهل کردن، در صورتی که مشتری عالم باشه اصلا خیار عیب تشریع نشده. وضع و تشریع خیار عیب مال موارد جهله. اصفهانی یه تعبیر قشنگی داره، یه تعبیر کلیشه‌ای علمی داره، میگه لعدم المقتضی فی الاثبات، در مقام اثبات اصلا مقتضی نداریم. این چیز قشنگیه، اصطلاحات علما رو باید بلد باشیم دیگه. ما دو مقام داریم، مقام ثبوت، مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام واقع، کاری نداریم دلیل چی میگه، واقع، عالم خارج، عالم واقع، به این میگه مقام ثبوت. مقام اثبات یعنی مقام دلیل، یعنی کار نداریم به واقع، الان این دلیل به ما چه میگوید، به این میگه مقام اثبات. خب گاهی قصور در مقام مقتضیه، میگیم آقا اصلا این شیء مقتضی نداره برای اینکه این اثر رو داشته باشه. گاهی اوقات عدم مقتضی یا قصور در مقام اثباته، میگیم آقا خود این موضوع قابلیت این معنا رو داره، دلیل چون این چیزی رو اثبات نکرده، دلیل اینو برای ما اثبات نمیکنه، به این میگیم قصور در مقام اثبات یا قصور در لسان ادله. میگیم آقا دلیل قاصره، این علما زیاد میگن لقصور الادله عن ذلك، پره تو جواهر مکاسب، یعنی چه لقصور الادله، یعنی مطلب به واقعش میتونه یه همچین چیزی داشته باشه ولی دلیل نمیگه، اینو اقتضای دلیل نیست. لذا اینجا هم اصفهانی میفرماد لقصور المقتضی فی مقام الاثبات، یعنی خیار عیب با علم به مشتری خلاف عقل نیست. ممکنه بگیم حتی اگر مشتری عالم هم باشه بازم خیار عیب داره، اینو ممکنه بگیم، مشکلی هم پیش نمیاد، ولی فعلا لسان دلیل اینو به ما میفهمونه که خیار عیب مال مشتری های جاهلن، شامل مشتری های عالم نمیشود. به قصور المقتضی فی مقام الاثبات. خب کجا؟ کلمه لم یبین ها تو صحیح زراره، چون صحیح زراره میگه من اشترا شیئا و بهی عیبون او عوارون و لم یبین ها، مفهومش اینه که فاذا بینه فلا خیاره. ممکنه شما بفرمایید خب موضوع روایت تبیینه، یعنی بایع باید بگه، حالا اگه بایع نگفت ولی مشتری خودش میدانست باز شامل موضوع روایت نمیشه؟ ممکنه اشکال بفرمایید عازم؟ جواب میدیم، میگیم که از خارج میدانیم که بیان موضوعیتی نداره، حالا بایع بگه یا نگه، مهم اینه که مشتری میداند یا نمیداند. تبیین که موضوعیتی نداره، که اگر تبیین هم موضوعیت داشته باشه به خاطر اینه که مشتری آگاه باشه، اگه مشتری میدانن حالا باید چه بگیشه نگه، فرقی نمیکنه. پس مفهوم صحیح زراره به ما میگوید اگر مشتری میداند که مالی که داره میخره معیوبه، دیگه نمیتواند ادعایی علیه باید داشته باشه و خیار مطالب. شیخ انصاری در مکاسب مراجعه بفرمایید در بیان این دلیل اول به مفهوم صحیح زراره تمسک نمی کنه، ایشون تمسک می کنه به استدلال. اینجوری میگه، میگه که المسقط الاول، عبارت مکاسب اینه، علم المشتری بالعیب لأنه لا خیار، لأن بله لاختصاص خیار العیب به جهل المشتری. عبارت مکاسب، در مواردی که مشتری علم به عیب داشته باشد خیار عیب نیست، چون خیار عیب مخصوص جهل مشتری است. آقای آخوند اشکال کرده که این مصادره به مطلوبه، این بحث ارزشمند داره، میریم این تو بحث فنی. آقای آخوند میگه این مصادره به مطلوبه، شما شیخ انصاری ازتون انتظار بیشتر از این میره. آقای اوقات هست که منو امثال من یه چیزی میخوایم بنویسیم، حالا ممکنه تسامح تو قلممون زیاد باشه ولی مثل شیخ انصاری قلمش باید حساب شده باشه. آخوند اشکال کرده که این تعبیر شما به لحاظ فنی غلطه. یه وکیل وقتی تو دادگاه میخواد دفاع بکنه از موکلش، قدر بودن به وکیل به اینه که بتواند جوری حرف بزنه که قاضی رو مجاب کنه به نفع موکلش حکم بده. کار وکیل همینه دیگه، هر چه قدم قدرتن نافذتن، پولش هم بیشتر. بالاخره وکلا یا مرقی یا علمی که دارن یا اون زبانی که دارن، چون زبان خیلی مهمه در اینکه چی میگه در دادگاه، اون گفتن خیلی مهمه. لذا حتی حالا کاری نداریم به این مسئله مورد اختلاف که قاضی میتونه به علمش عمل کنه. علا ایه آقای آخوند به شیخ میگه شما این گفتار شما اشتباهه، شما میگید خیار ای در صورت علم مشتری نیست، چون خیار ای اختصاص دارد به جهل مشتری مصادره مطلوب، و مصادره مطلوب در ادله به لحاظ فنی غلطه. اصلا مصادره مطلوب چی هست؟ به چی میگی مصادره مطلوب؟ مصادره مطلوب آن است که مدعا در لسان دلیل اخذ بشه. شما مدعا در لسان دلیل اخذ بکنی میشه مصادره مطلوب، این غلطه. شما دلیلت باید خارج از مدعا باشه، نمیشه با نفس مدعا بخوای مدعا رو اثبات بکنی. چرا زید عالم است؟ چون زید عالم است مصادره مطلوبه، مدعا در لسان دلیل اخذ شده. چرا این پول را باید به زید بدهیم؟ چون که این پول را باید به زید بدهیم. یا یه لسان دیگه، چرا این پول را باید به زید بدهیم؟ چون نباید به غیر زید بدهیم. اینم مصادره مطلوبه، یعنی همون، چون اینم ادعاست. خب همین باید ثابت بشه. حالا شیخ خنساری عملا بیانش این شده، چرا خیار عیب چرا خیار عیب در صورت علم به مشتری وجود ندارد؟ ایشون فرموده چون خیار عیب مخصوص جهل مشتری است. آقای آخوند میگه آقای مصادره مطلوبه، شما باید بیانتون رو عوض بکنید. اصفهانی دفاع کرده از شیخ، جواب استادش رو داده، عرض کرده که شیخنا الاستاد، تعبیر ایشون به شیخنا الاستاد، بله العلامه هم گاهی تعبیر میکنه، ولی از شیخ انصاری تعبیر به العلامه الانصاری میکنه، محقق اصفهانی که خودش یه متفکری بوده و عملا هم کسی رو قبول نداشته، ولی از شیخ انصاری تعبیر میکنه به علامه الانصاری، یه شیخونا العلامه الانصاری. به آقای آخون معمولا میگه شیخونا الاستاد فی الشرح، در حاشیه کفایه میگه فی الشرح، در حاشیه مکاسب میگه فی الحاشیه، گاهی اوقات میگه شیخون الاستاد العلامه. اینجا ایشون دفاع کرده از شیخ انصاری، جواب استادش داده، گفته که جناب شیخ استاد، منظور شیخ انصاری اینه که یعنی در مقام اثبات مقتضی نیست، نمیخواد نفس مدعا را در لسان دلیل اخذ بکنه، میخواد بگه که دلیل قاصره، همون قصور المقتضی فی مقام الاثبات. چرا؟ چون روایت زراره میگه ولم یبینه، پس معلوم میشه خیار عیب اختصاص به موارد جهل داره. پس این که شیخ انصاری فرموده لاختصاص خیار العیب بالجهل، اشاره به روایت داره میکنه، نه اینکه مدعا رو در دلیل اخذ کرده که شما اشکال کنید به استادتون به این که این بیان شما بیان مصادره است. این دفاع اصفهانی از شیخ انصاری، دفاع ایشون دافع نیست، به درد نمیخوره. آقای آخوند گرچه این ملاک نیست که ما بگیم آقا، حالا آقای وحید خدا حفظش کنه، شیخون الاستاد العلامه حفظه الله، شیخون الاستاد العلامه حفظه الله، چون آقای وحید حق زیادی گردن مادر انصافن، 20 سال 21 دو سال کم نیست دو. گفتنش راحت. 21 دو سال ما درس آقای وحید شرکت کردیم فقهن و اصولا، و هر چه گفت شرکت کردیم، ما اختصاصی هم به چیزی نداشت، تفسیر میگفت میرفتیم، حدیث میگفت میرفتیم. چرا لانقطاع عنا الیه؟ چون به ایشون منقطع بودیم، به ایشون وابسته بودیم. بنابراین آقای وحید حتی اگر مجلس داستان هم میذاشت ما میرفتیم، اینجور ملتزم بودیم به ایشون، با اینکه دو درسش هم صبح و عصر بود، یعنی ما دو بار میرفتیم میآمدیم، اینجوری نبود دو درس پشت سر، یه بار صبح میآمدیم خدمت ایشون، یه بار بعد از ظهر میآمدیم خدمت ایشون. 20 سال 21 دو سال. بنابراین ایشون استاد اعظم ماست و حق زیادی گردن ما داره، خداوند ایشون رو حفظ بکنه که ذخیره ای انصافا برای حوزه وجودش، نفسش، اینا نفسشون مبارک، همین که هستش، این پیر مرد در این سن با این سوابقی که هست، انصافا آقای وحید در همه عرصه ها، هم در عرصه تدریس، هم در عرصه تبلیغ، تقویت شعائر، تقویت عزاداری، حمایت از عزاداری ها، حمایت از وفیات، در همه زمینه برای این مذهب انصافا کار کرد و دل سوزوند و خودش روزه خوند، در درس روزه میخوند، مناسبت ها در درس روزه میخوند و علی ای حال ذخایری رو، البته من ناقابلم میبهم من چیز نشه، ذخایری رو تربیت کرد و تحویل حوزه داد و خیلی از آقایونی که الان هستن از اعلام شاگردان ایشون هستن. بگذاریم، ایشون سر درس گاهی میفرمود که این اندازه که تو داری میفهمی آقای خویی قطعا میفهمیده، بنابراین مثلا با این اشکال نمیخواد با آقای خویی اشکال بکنی، قطعا ایشون اندازه تو فهمیده، یا مثلا شیخ انصاری قطعا این مقداری که تو الان به ذهنت رسیده به ذهن اون میرسید، حالا تو مثلا چی فکر کردی؟ فکر کردی که الان اینی که داری میفهمی شیخ نفهمیده؟ خب ایشون اینو میگفت که تو سر ما بزنه که وقتی ام بر ما مشتبه نشه فکر کنیم کسی شدیم، ولی حقیقتش اینه که این درست نیست. بله ممکنه یه چیزی به ذهن شما برسه که به ذهن شیخ انصاری نرسه، یا در اون لحظه که داره استدلال میکنه غافل از این جهته، چون تنها کسی که وقتی حرف میزنه احاطه کلیه داره به تمام کلام الی یوم القیامه و این کلام به هر مستمعی که برسه و اون مستمع هر برداشتی از اون کلام داشته باشه، این متکلم حواسش به اون برداشت هست، فقط معصومه. 14 نفرم که احاطه کلیه دارن بر کلام، یک کلمه که از دهانشون خارج میشه تا روز قیامت هر آثاری به این کلمه مترتب باشه امام میداند. اون امامه، معرفتش هم بر ما محاله، معرفت کامل. ولی ما آدمای عادی اینجوری نیستیم، الان که داریم فکر میکنیم به این زاویه ممکنه یه لحظه ذهنمون از یک آثار غافل باشه، بنابراین ممکنه یک ضعیفتری، یک کوچکتری به یک بزرگتری اشکال بکنه و اشکالش هم وارد بشه. علی ای حال آقای اصفهانی به آخوند اشکال کرده که مصادره به مطلوب نیست، اشکال شما به شیخ انصاری وارد نیست. ما به آقای اصفهانی عرض میکنیم که نه خیر، اشکال شما جواب شما کفایت نمیکنه، اتفاقا اشکال آخوند وارده. چرا؟ اولا آقای آخوند اشکالش به شیخ اینه که تعبیر مصادره به مطلوبه، شما داری مقصود شیخ رو بیان میکنی، آوردی با مقصود شیخ میخوای جواب آخوند رو بدی، یعنی آقای آخوند نمیدونه مقصود شیخ چیه اینجا، خودش حاشیه مکاسب داره، اون میدونه مقصود شیخ چیه، داره به شیخ میگه شما نباید تعبیرت مصادره به مطلوب باشه، شما باید بگی خیار عیب با وجود علم مشتری به عیب وجود ندارد. چرا؟ به خاطر ظواهر روایات. اینجوری باید بگی، نباید بگی چون خیار عیب اختصاص به جهل داره، این میشه مصادره به مطلوب. از اولا، ثانیا شیخ انصاری بعد از این دلیل دوباره به روایت جداگانه تمسک میکنه، مشکل اینه. شما میفرمایید شیخ انصاری از این جمله منظورش روایت بوده، خب شیخ انصاری خودش به روایت جداگانه تمسک کرده، مکاسبو ببینید، میگه اختصاص خیار العیب به جهل المشتری، بعد میگه ولی مفهوم صحیحت زراره، یعنی جداگانه داره به روایت تمسک میکنه، از اشکال آخوند وارده. بله این عبارت به لحاظ فنی خرابه، شیخ انصاری معصوم که نیست که، بالاخره قلمش ممکنه تسامح داشته باشه. این هم این مسئله. دلیل دوم، خب دلیل اول این شد که شیخ انصاری مطرح کرده، آخوند اشکال کرده که این مصادره است، عملا کارایی نداره، خیار عیب با علم به مشتری نیست، چون خیار عیب مخصوص جهل مشتری است. میتوانیم یه چیز دیگه بگیم؟
منظورش یه چیز دیگه نیست، چون که در روایت و بیان
چرا همینه میخوام بگم، میتوانیم یه چیز دیگه هم بگیم. البته این نکته ایست که از استدلالای مرحوم امام یاد گرفتیم. ما گفتیم که مرحوم امام در فقه خیلی تمرکز میکنن رو ارتکازات عقلایی و سیره عقلایی، این خب انصافا نکته خوبیه، خصوصا در معاملات، چون ما داریم معاملات میخونیم، داره هم تمام میشه دیگه کم کم بعد از 6 سال 7 سال نمیدونم چقدر طول کشید، 7 سال خدمت آقای نسیم، معاملات داره تمام میشه. خب باب معاملات با باب عبادات کلا فرق میکنه، یعنی قواعدش، نحوهش، اجتهادش، اینم که ما اصلا سال اولی که بحث رو شروع کردیم گفتیم معاملات بخونیم، با اینکه آقایون خیلی عبادات میخونن، گفتیم آقا معاملات سخته، خیلی ها هم یعنی کم بیشتر آقایون درسی خارج عباداته، معاملات کمتر بحث میشه و معاملات مشکله، لذا ما معاملات میخونیم که هم مکاسب روشن بشه، به هر حال اگر در زمانی که مکاسب میخوندیم غموزی باشه اینجا حل بشه، بعد اون موقعی که ما سطح میخوندیم دستمون بسته بود، چون وقت تنگ بود و عبارت باید میخوندیم و اینجا دست بازه، آدم حرف میزنه، حرف گوش میده، به هر حال معاملات یه قواعد خودشو داره. در عبادات ما خیلی سیره وقلاییه بحث نمی کنیم، ارتکازات وقلاییه نداریم. چرا؟ چون عبادات تأسیسی هن، تعبدی هن. در معاملات عمده مسائل سیره وقلاییه، ارتکازات وقلاییه، سیره عرفیه، عرف، اینا بیشتر کار میکنه. چرا؟ چون معاملات تأسیسی نیستن، معاملات تأکیدی هن. شارع معاملات هر کیا که رایج بوده تأیید کرده. تعبدی نیست، ما در معاملات خیلی تعبد نداریم الا موارد خاصی. لذا مرحوم امام سعی میکنه خیلی جاها حکم شرع رو منطبق بکنه بر ارتکازات عقلایی. خب اینجا همینه که ارتکاز عقلایی به ما میگه اگر مشتری عالم به عیبه و با علم به عیب اقدام کرده، دیگه نمیتونه برگرده به بایه بگه آقا به معیوب فروختی. میگه خب، میگه کور بودی، خودت دیدی که میدونستی که معیوبه، حالا دیگه طلب چی از من داری؟ عقلا و عرف نمیپذیرند اگر مشتری عالم به عیب باشه. لذا شیخ انصاری ممکنه، تصریح نمیکنه ایشونا، حدس میزنیم، احتمال میدیم که منظور شیخ انصاری از این که لاختصاص خیار العیب به جهل المشتری، منظورش اینه در ارتکاز، در عرف، عرف عقلا هم خیار عیب رو در جایی میدونن که مشتری خبر نداره و الا خیار عیب نیست. دلیل دوم مفهوم و صحیحت زراره. به این دلیل صاحب جواهر تمسک کرده. شیخ انصاری به این دلیل استدلال نمی کنه. انصافا شیخ خیلی دقیقه، یعنی مکاسب به قول یکی از آقایان از مراجع خدا حفظش کنه موجوده، ایشون میگفت مکاسب در حد اعجازه. تعبیر ایشون میگه مکاسب در حد اعجازه، یعنی به این شکل یک نفر یک کتاب حقوقی بنویسه خلاصه ولی اکثر ابواب فقه، صلح و هبه و آریه و اجاره و تمام اینا رو تو مکاسب گنجونده، اونم با این استدلالای متین و این اسلوب رصین و این کتاب قوی و محکم که آقایان الان در حوزه فقط داد این میزنن که کتابا قدیمیه باید عوض بشه. خب عوض بشه چی میخوای جاش بیاری؟ شما جای مکاسب چی داری که بیاری؟ جای رسائل چی داری که بیاری؟ حلقات شهید صدر با اون عظمت صدر که حوزتین ایران و عراق در مقابل ایشون تواضع کرده و ایشون رو به عنوان یک متفکر پذیرفتن و حرفاش کم و بیش، البته نه خیلی، کم و بیش در حوزه مطرحه، حلقات ایشون ندونه جای کفایه رو بگیره. عملا کارایی نداره که شما کفایه رو حذف بکنید. اگه کفایه رو حذف بکنید طلبه ضعیف میشه، جایگزین نداره این کتابو. هر وقت آمد اگر خدا لطف کرد و کسی دستش بر قلمی رفت و تونست کتابی بنویسه، حالا از شخص الاعتباری. شخص الاعتباری دیگه چیه؟ کتاب از شخص الاعتباری برای مطالعه خوبه، برای اینکه پیش پا افتاده باشه که یه سری راه. از شخص الاعتباری با مکاسب اصلا قابل قیاس نیست، اصلا طرف مقایسه نیست. گول زده کسی اگر فکر بکنه که از شخص الاعتباری به جای مکاسبه. مضحک این حرف. ایشون میگفت مکاسب در حد اعجاز. انصافا مکاسب، این داستان رو براتون نقل کردم، مرحوم استاد عبدالکریم قزوینی برای بنده نقل میکرد، از وجهاء نجف بود ایشون. ایشون نقل میکرد که یکی از دوستان ایشون در مصر وقتی دکتر عبدالرزاق از سنهوری کتاب الوسیط رو نوشت، کتاب الوسیط الان مهمترین کتاب حقوقی اهل سنته، در 12 جلد 700-800 صفحه‌ایه، خیلی مجموعه قطور بزرگی است، مفصل ترین مجموعه معاملات و حقوق در اهل سنت، البته به اندازه جواهر ما نمیرسه، منتها جواهر عبادات هم هست، او فقط معاملاته. من فکر میکنم در شیعه نداریم معاملات به این تفصیل که سنهوری نوشته، سنهوری المصری، نداریم. خیلی آدم زحمتکش عجیب غریبی بوده، به نظرم فوت کرده. ایشون کتاب الوسیط رو نوشت، بعد به این عالم شیعی در مصر گفته بوده که شما مهمترین کتاب حقوقیتون در شیعه چیه؟ ایشون گفته بوده مکاسب. گفته یه نسخه برای من بیار. حالا اون موقع مثل حالا اینترنت و سرچ و گوگل و اینا نبوده که، گفته این مکاسب که مهمترین کتابتونه بردار بیار. ایشون هم یه نسخه مکاسب داشته در مصر، میره میده به دکتر سنهوری عبدالرزاق. چند روز بعد دکتر سنهوری کتاب رو که پس میده، بهش میگه که من کتابو خوندم خیلی متاسف شدم، متاسف شدم از این که چرا این کتاب رو زودتر ندیده بودم. اگر من این کتاب رو زودتر دیده بودم در بسیاری از موارد حرفام در الوسیط عوض میشد. یه عالم سنی با اون اختلاف مبانی، با اون جبهه‌ای که مقابل عالم شیعی داره، اونم یه کسی که خودش در قمه است، در اعلا مرتبه در واقع تصنیف کتاب حقوقی و معاملاتیه، مکاسب در مقابل الوسیط اصلا چیزی نیست از نظر حجم. میگه انقدر این کتاب قویه که من اگر میدیدم خیلی از مبانی حقوقی تغییر میکرد. علی ای حال مکاسب شوخی نیست و قطعا مورد عنایت و تأیید بوده شیخ در تدوین این کتاب رضوان الله علیه. علی ای حال شیخ اینجا به مفهوم صحیح ظاهر تمسک نمیکنه، از صاحب جواهر نقل میکنه که صاحب جواهر به مفهوم صحیح ظاهر تمسک کرده، گفته این که خیار عیب با جهل به مشتری، با علم به مشتری وجود نداره به خاطر مفهوم صحیح ظاهر است. شیخ انصاری میفرماد و فیه نظرون، این استدلال به مفهوم صحیح رو قبول نداره و هیچ توضیحی نمیده. فردا ما انشاءالله توضیح میدیم که منظور شیخ چیه. منتها از نوادر جاهایی که اینا رو ثبت کنید داشته باشید، از نوادر جاهایی که اکثر محققین مکاسب با شیخ مخالفت کردن و رأی صاحب جواهر رو پذیرفتن اینجاست. چون غالبا آقایان خب میدید اعلام خیلی نسبت به شیخ متواضعن، یعنی صاحب اوروه محقق اصفهانی، آقای آخوند، مرحوم امام، آقای خویی، اینا نسبت بشه خیلی متواضعن و همشون مکاسب رو درس دادن. درس خارج، حالا درس سطح منظورم، یعنی آمدن درس خارجشون رو بر محوریت حرفای شیخ قرار دادن، همچنان که ما هم کردیم، و کتاب نوشتن. صاحب اوروه حاشیه مکاسب نوشت، اصفهانی حاشیه مکاسب نوشت، آخوند حاشیه مکاسب نوشت، امام درسش حاشیه مکاسب بود که که خودش نوشت و قلم خودش، آقای خویی تحریرشه مصباح الفقاهه، همشون محور حرفاشون از شیخ العلامة الانصاری. لذا سعی میکنن شیخ رو حمایت بکنن و معمولا شیخ رو بر صاحب جواهر آقایون مقدم میدانن و مقدم هست قطعا در دقت و اعلمیت، شیخ جلوتر صاحب جواهره. ولی اینجا از نادر مواردی است که تمام این آقایان به جز مرحوم امام که از شیخ انصاری حمایت کرده، تمام این آقایان گفتن حق با صاحب جواهره. حالا اینو عنایت بفرمایید فردا بحث میکنیم آیا صحیحه زراره مفهوم داره یا نه. صاحب جواهر میگه بله مفهوم داره. ایما رجل اشترا شیئا و به عیب او عوار ولم یبینه، صاحب جواهر میگه مفهومش اینه که اذا بینه، یعنی اذا علم المشتری فلا خیاره. شیخ میگه نه اینجا مفهوم نداره. بحث مفهوم هم که خوندی اینو یه دقتی بفرمایید تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.